بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ادامه درس 34 بودیم. مقصودم این است که یک سلسله از علوم ما را حد و اندازه نیست و این پهلو و آن پهلو ندارد و قابل تجزیه و تقسیم نیست. مثلا در نظر بگیرید که معنی و مفهوم محبت و یا وجود مطلق و نور مطلق و دیگر معانی کلیه را ادراک کرده ایم، تصدیق می فرمایید که اگر درختی را تصور کنیم، صحیح است که در عالم تصور و ادراک خودمون بگوییم که اون طرف درخت تصور شده ما و این طرفش و سرش و تنش. و صحبت این بود که ما دو وعا در علم و غذای جسمانی داریم، هر دو رو میگیم نداریم و الان دارا شدیم. گرسنه‌مون بود، نون خوردیم، نادان بودیم، رفتیم مدرسه، دانا شدیم. پس الان ما دو چیز دریافت کردیم، علم دریافت کردیم و نون دریافت کردیم. ظرف نان معلومه کجاست، شکم ما، معده ما، اما ظرف علم کجاست؟ این که نداریم که میبینیم داریم، تغییر نکردیم که کردیم. گرسنه بودیم، نان خوردیم، سیر شدیم، این تغییر. نادان بودیم، درس خوندیم، دانا شدیم، این تغییر. پس از ناداری به دارایی آمدیم، دو گونه. نان دارا شدیم، غذا خوردیم، گرسنه بودیم، سیر شدیم. علم هم نادان بودیم، الان عالم شدیم. دو گونه. ظرف علم کجاست؟ بعد گفتیم که هر ظرفی باید با مظروف خودش سنخیت داشته باشه. نان و شکم انسانی ما در عالم طبیعت و بدن ما سنخیت جسمانی دارند. علم چی؟ ظرف علم کجاست؟ این موتی گفتم اصلا بفهمیم خود علم چیه، تا ببینیم که ظرفش کجا باشد که با هم سنخیت داشته باشد. بعد اول کلام ما دویم علم چیه. ایش اومده وارده بحث این که چگونگی علم میشن، میخوان اثبات کنن که علم مجرده. علم مجرد خواص عالم طبیعت و ماده را نداره. خواص عالم طبیعت و ماده این است که وزن داره، جهت داره، مقدار داره، مقدار مادی داره. الان یک شیء در اینجای منه، سمت راست منه، شما که مقابل من هستی میشه سمت چپ شما. اینو برداریم اینجا بذاریم چی؟ از سمت راست من آوردم سمت چپم گذاشتم. وزنش معلومه، حجمش معلومه، رنگش معلومه، سردی و گرمیش معلومه. الان تو هوای سرد بود، دستمون او چقدر یخه، نخیر بردن کنار بخاری گذاشتن، برگردن او چقدر داغ شد. و خصوصیاتی از این دست که در عالم طبیعت و ماده است. علم اینجوریه، شما یه چیزی آموختید، وزن به تون اضافه شده، وزن داره، مقدار به چه معناست؟ مثلا مقدار، حالا یه چیزی بگیم که کلاس یک سوادش کمتر از کلاس دو سواده، اون بیشتره. این بیشتری یعنی چی؟ به وزن بیشتر شد، به قد بیشتر شد، به رنگ بیشتر. مثلا این یکی فرض کن که قرمز بوده، یکم رنگ گرفتن، سرخیش بیشتر شده، غلیظ‌تر شده. اینجوریه. علم رنگ داره، علم مقدار داره، علم بالا پایین داره. یه درخت در نظر بگیرید، ریشش این وره، ساقه و برگش بالاست. علم اینجوریه، بالا پایین داره، حجم داره، فوق و تحت داره، چی داره؟ نیست، این حق ندارید بگید. علم هست، با این که بر فرض که اعتراف گرفتیم که علم هست، خصوصیت عالم ماده رو نداره. حالا چی هست؟ کم کم دعوامون پیش ببریم. پس یک حقیقتی ما یافتیم که خواص عالم طبیعت و ماده رو نداره. چی هست؟ یک کم باید بیشتر بشه. پس این که میگیم فرد نادانی رفت مدرسه از معلمش چیزی آموخت، این آموزه‌های مدرسه، این علم، خواص وجودی شیء مادی و جسمانی را داره. پس چی باید گفت؟ باشه بله اعلام میدیم. تا این مقدار خود یک پله از بحثه، پله پله آروم آروم بالا میریم. مقصودم این است که یک سلسله از علوم ما را حد و اندازه نیست، نمیشه گفت که چه حد، این پهلو و این پهلو و اون پهلو ندارد، قابل تجزیه و تقسیم نیست. شما آموزه های علمیتون رو تقسیم کنید، مثلا نون رو تقسیم میکنید وسط، ببود یه تیکه مال شما، یه تیکه مال من، اما 5-6 تا 30 تا، این یک جدول ضرب علمی شما بلدید، این رو نصفش کنید. چگون نصف کنید؟ یه قاعده علمی در نزد عالم، این چگون نصف میشه؟ یک فرمول علمی در هر رشته علم. یک مثلث دارای 3 زاویه است، 2 زاویه قائمه برابر و 1 زاویه، 3 زاویه یک مثلثه، 180 درجه. این یه قاعده علمیه. روش کدوم بره، پشتش کدوم بره، وزنش چقدره، چگونه رو نصف میکنید، اینا همه، این رو و اون رو، این پهلو و اون پهلو، بالا پایین، تقسیم، این همه خواص عالم جسمه. بنابراین علم به عنوان معلوم رو خلطی نکنید. مثلا من بخاری رو بلدم، معلوم به عنوان بخاری این سو هست یا اون سویه. یک قطعه سنگ قابل برشه، تقسیم میشه، معلوم قابل، اما علم در مرتبه علم قابل تقسیم نیست. مثلا در نظر بگیرید معنا و مفهوم محبت. ببینید دو جوره، دو کلمه. یه وقتی امر جزئیه، دو تا مثال بزنم، امر جزئیه مثل این که من مادرم رو دوست دارم. من مادرم رو دوست دارم یعنی چی؟ جناب علی اگه مادرتون دوست دارید متوجه میشید من چی میگم. اما اون دیگری نه خیر، اصلا مثل بچه هایی که در زمان تولد مادرشون از دست دادن، ما او رو چگونه حالی کنیم که من مادرم رو دوست دارم یعنی چی؟ چگونه میشه حالیش کرد؟ ما چگونه حالیش کنیم که من مادرم رو دوست دارم یعنی چی؟ اسم محبت مادر نفهمیده که بچه متولد شد، در همون لحظات اول، در همون لحظه تولد، بعضی مادرها لایت ولی فرزند مادر از دنیا رفته، مادر بزرگ، عمه، زن عمو، یا الان این به مرکز نگهداری کودکان این بچه بزرگ شد، هم سن سال منه، من چجوری حالیش کنم که محبت مادر یعنی چی؟ به علاوه این میشود امر جزئی. اما امر کلی خود مفهوم محبت در مقابل عداوت، این چونه قابل تقسیمه؟ یا مطلق وجود. مثلا من تا میگم موجود، شما ذهنتون میره به امر خارجی، این صندلی وجود دارد، اون میز وجود دارد، این پشتی هست، اون فرش هست، این کفش هست، اون فلک هست، اون منه. نه خیر آقا جان، هیچ یک از اینها رو در نظر نگیرید. خود اون معنای کلی وجود، خود اون معنی کلی وجود قابل قسمت نیست. نور مطلق، این قابل تقسیم نیست. نور مطلق قابل تقسیم نیست. به دیگر معانی کلیه را که راحت معانی کلی بفهمیم، فرمول‌های قواعد علمی کتاب‌ها یکی از نمونه‌های خوبی برای این بحث ماست. یکی دو مثال دادیم، مثل اینکه دو تا زاویه قائمه، دو زاویه قائمه برابر است با سه زاویه مثلث. اینو چگونه تقسیم کنیم؟ این پهلوش کجاست؟ اون پهلوش کجاست؟ فوقش کجاست؟ تحتش کجاست؟ تصدیق می‌فرمایید که اگر درختی را تصور کنیم، اومده سراغ این که اول یه تصور عالم جسم بشه بعد بگردیم. صحیح است که در عالم تصور به ادراک خودمون بگوییم که اون طرف درخت تصور شده ما و این طرفش و سرش و تنش و ریشش و اون شاخه جانب راستش و اون شاخه جانب چپش و و از این گونه مثال ها، آیا همین تجزیه و تقسیم را درباره مفهوم محبت هم میتوانیم اعمال کنیم که بگیم فوق سرش کجاست، تهش کجاست، بالا کجاست، پایین کجاست، سمت چپش کجاست، سمت راست کجاست؟ محبت اینا رو نداره. یا محبت مطلق، مطلق یا محبت مطلق دور از این گونه تجزیه است. البته تصدیق دارید و مسلم همه است که معانی کلیه مطلقه را طول و عرض و عمق نیست. قضایای کلی، قضایای کلی غیر از امور جزئیه. قضای جزئی یعنی این درخت، یعنی این محبت. وقتی من میگم شما مثلا آدم تعارف وقت بکنم با لبخندم بگید مثلا شما مادرتون بیشتر دوسته یا مادر خانمتون رو؟ خانم ها مادر خودشون بیشتر دوستن یا مادر شوهر رو؟ شما برادرتون بیشتر دوست داری یا پدر رو؟ اینا جای سوال داره. اما خود محبت اینجا بیشتری و کمتری ممکنه فرض داشته باشه، برای متعلقش امر جزئیه خارجیه. دو تا دوست دارید، فلانی بیشتر باهاش عیاقی، گرمترید یا فلانی. اما کلی المحبت این تقسیم بر نمیداره، این سو اون سو نداره، طول عرض و عمق نداره، حجم نداره و سبکی و سنگیری بر اونها عارض نمی شود. یعنی صحیح نیست که کسی بگوید من محبتی ادراک کردم که طول اون چند متر، عرض و عمق اون چند متر است، یا وزن اون چند من و چند سیر است. اونچنان که هر یک از اینها را درباره درختی و سنگی و مانند اونها می توان گفت، بلکه درباره تن انسان هم صادق است که به طول و عرض و عمق و وزن اندازه گرفته شود که فلانی قد او چقدر است و وزن او چقدر. اما درباره معانی کلی مطلقه این امور صادق نیست، نمیشود حجم معنا کرد. سلام. پس باید جنس اونها غیر از جنس اینها باشد. پس منو بشه که دو میدان کلامه، پس منو بشه که دو میدان کلامه، میدان کلامی در عالم جسم و جسمانی میدان کلامی در عالم غیر از جسم و جسمانی. حالا فعلا نامگذاری نکردیم، چون اینها از عالم معانی هن، اینها از عالم جسم هن. پس باید جنس اونها غیر از جنس اینها باشن، یعنی معانی کلیه که ادراک میکنیم از سنخ موجوداتی که به هر دو اندازه در نیایند، یعنی اونها رو ابعاد و اوزان باشد نیست. ابعاد طول عرض و عمق نداره، اوزان وزنها براشون نیست، اون چند کیلو این چند کیلوه. باز میبینیم که بدن به فربه و لاغر شدن وزن اون مثلا زیاد و کم میشود. آیا انسانی که علم میآموزد به فرا گرفتن علم زیادتی در وزنی او پیدا میشود؟ بدیهی است که این چنین نیست. خلاصه معانی کلیه مانند این موجوداتی که ابعاد و اوزان دارن نیست، همین مقدار. فعلا الان همین مقدار داریم بحث رو تو این درس پیش میبریم که تا سوالهای دیگر در فرصتهای دیگر جواب بدیم. فعلا این مقدار که علم خواص عالم جسمانی رو نداره. جسم وزن داره، جسم ابعاد طول عرض و عمق داره، جسم بزرگ و کوچیک شدن داره، اما علم این خواص نداره. پس چیه؟ باشه برای بعد انشاءالله. اینجوری مفاهیم اینجوره، مفاهیم کلی اینجوری. میزانی که مربوط به عالم طبیعت و جسم است ندارن. اون هم یک میزان خاص خود دارن، مثل اینکه کلاس چهارم کم سوادتر از کلاس پنجمه و با سوادتر از کلاس سوم.
به معنی مفهوم کلیش خسته.
آره. آها بله. میزان هم با در نظر بگیری.
محبت کلی خود میزان
نه. محبت کلی باریشالله. رو همین جهت گفتم که فرض کن شما یه برادر دارید، پدرم دارید. کسی سوال میکنه که شما برادرتون بیشتر دوست دارید یا پدرتون رو؟ این فرض داره در مقایسه. اما کلی المحبت این قابل اندازه نیست. در مقایسه چرا؟ یکی من وحدت مبارک امام ششم علیه السلام گفت آقا جان ما شما رو دوست داریم، اما چیزی خواست بگه زبونش نیومد. آقا جان ما شما ائمه همه رو دوست داریم، اما چی؟ این مثل این بنده خدا زبونش نیومد بگه مثلا حرف نارواییه. آقا جان شما همه رو دوست داریم، اما مثل این که امام حسین بیشتر دوست دارم. این نارواست. امام فرمود اتفاقا ما هم همینجوری هست، ما هم جدمون حسین رو بیشتر از سایرین دوست داریم. اندل مقایسه این میشه، اندل مقایسه این میشه که شما الان مثلا جورابتون بیشتر دوست دارید دستمالتون رو، کفشتون بیشتر زیر کلا رو. خب این در شرایط فرق میکنه، در یه شرایطی کلا ارزشمندتره، در یه شرایطی کفش ارزشمندتره، در یه شرایطی کت بهتره، در یه شرایطی بفرمایید صندلی بهتره. این در مقایسه بین این محبت ها و این تعلقات و الا صرف محبت قابل اندازه نیست، قابل ادراک است. محبت یعنی چی؟ خلاف عداوت. و محبت معناشو میفهم، مفهومشو میفهم، اما حد و اندازه نداره. اون حد اندازه‌ای که در عالم جسم است. درخت مثال دادیم یا انسان شما مثال است. خلاصه معانی کلیه مانند این موجوداتی که ابعاد و اوزان دارن نیست. فکر میکنم این مطلب نیاز به اقامه و دلیل و برهان ندارد. حال با بیان مثال به مقصود نزدیک میشویم، و آن این که یک عدد سیب شیرین رو در نظر بگیرید. آیا نه این است که شیرینی سیب رو اگر بخوایم تقسیم کنیم باید با تقسیم کردن خود سیب باشد. خود سیب رو تقسیم کنید شیرینیش تقسیم میشه، والا شیرینی از سیب جدا شدنی نیست. سیب اونجا باشه درستی، شیرینیش یک کم به من بدید، مگر اینکه خود سیب رو ببریم یاد به شما بدیم. پس شیرینی چیزی بگیم سیب شیرین نیست که هست، برفرض سیب شیرین، حالا که هست سیب ول کن، شیرینش یکم به ما بده، من حالا سیب خوردن ندارم. اینجوره؟ وگرنه اگر بخوایم تقسیم کنیم باید با تقسیم کردن خود سیب باشد، وگرنه تقسیم شیرینی اون با قطع نظر از تقسیم سیب معنا ندارد و میدانیم که این شیرینی عارض بر پیکر سیب است و در تار و پود پیکرش دویده است. سراسر وجود سیب را این شیرینی به این مزه گرفته. قرار دادن مثال نامورده این است که هر یکی از ما یک سلسله معانی و مفاهیم به علوم کلی مرسل آزاد شده بدون هیچ قید و بند، که اگه جزئی باشه میشه مقید. مقید به چی؟ به یه امر خاصی. هم محبت مثلا بفرمایید، محبتی که به مادرت دارید، محبتی که به برادرت دارید، این محبت غیر از اون محبت. یکی سوال کنه آقا مثلا شما همسرتون بیشتر دوست دارید یا مادرتون؟ هر دو دوست دارید، کدوم بیشتر دوست دارید؟ اینو قابل مقایسه نیستن که من بگم کدوم بیشتر دوست دارم. اگه دوتا خواهر منو بگید درست، دوتا برادر منو بگید درست، بازم اونجا خیلی نمیشه مقایسه شد. من دوتا برادر خودم میانی هستم، یه برادر بزرگتر یه برادر کوچکتر. طبیعت انسان کوچکتر رو بیشتر دوست داره. آدم دوتا برادر دوغولی داشته باشه، من نفر سومم، دو برادر دارم که اینا دو قلو هم. حالا کدوم بیشتر دوست دارید؟ حالا حقیقتون سوال کنید. ولی اصلا این سوال درست نیست بگم شما همسرتون بیشتر دوست دارید یا پدرتون یا مادرتون. اصلا این سوال درست نیست. چرا؟ برای این نوع تعلق فرق میکنه. این یه تعلقی داره غیر از اون تعلقی به اون داریم. تعلقی که به مادر داریم غیر تعلقی است به همسر داریم، غیر تعلقی به فرزند داریم. شما فرزند رو بیشتر دوست دارید والدینتون رو؟ دو نوع تعلقه، دو نوع، اینا قابل مقایسه نیستن. نباید مقایسه کنید، اصلا مقایسه غلطه. که ما بچه هم بیشتر دوست داریم یه والدینمون رو، هر دو رو دوست داریم، منتها یه نوع دوستی دیگری، یه نوع دوستی دیگره. برای اینا میبینی که قابل مقایسه وقتی میشه کم و زیادی پیش میاد. اما خود مفهوم یا کلی محبت عرض ما این بود که حتی این مقایسه ها در میان نباشه. هر یکی از ما یک سلسله معانی و مفاهیم و علوم کلی مرسل و مطلق ادراک میکنند و به وجدان خود میابد که معانی کلی برایش حاصل نبود و در فهم و دسترسی نداشت، پس از اون به پرسیدن و فکر کردن و خوندن و یا از جاهای دیگر اون رو دریافت و میداند که اون رو دارد. ما تا دیروز بلد نبودیم که مثلا یک مربع ترسیم کنیم، هندسه رفتیم مدرسه یادمون دادن که چهار ضلعی همیشه مربع نیست. چهار ضلعی ممکن است لوزی باشه، ممکن است زوزنقه باشه، ممکن متوازی الاضلاع باشه، ممکن مستطیل باشه. چهار ضلعی خصوصیات هر کدام جداگانه است. اون چهارضلعی تعریفی در مربع است، اون چهارضلعی در لوزی به کار نمیره. اون معنای چهارضلعی، ولی اینکه هر دو چهارضلعشون مساویه، ولی زاویه هاشون مساویه و همسر خصوصیات این دارد. خب ما اینا بلد نبودیم، رفتی مدرسه یاد گرفتیم. الان به عنوان یک فرمول علمی ما این رو بلدیم. هر کس در خودش اینو میاره و فراموش نشود که سخن هم در معنا و مفهوم مطلق و کلی است که تجزیه و تقسیم پذیر نیست. حال میپرسیم که ظرف حصول این معنی مرسل چگونه ظرفی است؟ بحثمون این بود، این معنای عامی که این معنی کلی که شکل و شمایل و قد و اندازه و چه و چه نداره. اینو باید شما جواب بدید. ظرفش کجاست؟ اونجا که لقمه غذا برمی‌داشتید، غذا به لقمه هنوز کجا میره؟ اینو میدونید. از مراحل هضم میره برای آماده بشه برای مراحل هضم. معده انسان بفرماشتون دست. اما علم کجا میره؟ که شما بلد نبودی عالم شدید. به این چنین معنا رو که دریافتیم، آیا عروض او بر یابنده او مثل عروض شیرینی سیب بر گوهر سیب است؟ یعنی همچنان که سیب را حجم و بعد و سطح و مقدار و وزن است که شیرینی اون به تبع موضوعش که گوهر سیب بر اون اوصاف است تجزیه و تقسیم می شود. اینجوریه؟ یعنی شما میخواید شیرینی رو با سیب شیرینی تقسیم کنید، ناچار باید سیب رو تقسیم کنید. حالا علم چی؟ علم همین هم نداره. شیرینی قابل تقسیم نیست، علم هم قابل تقسیم نیست. اما شیرینی در عروض بر سیب شیرینی هم قابل تقسیمه، اما علم همین هم نیست. یعنی همچنان که سیب را برو بنگشتم، اون علم و معنی مطلق، معنای مطلق و کلی هم به تبع محل علم کلی و معنای مطلق مرسل تجزیه و تقسیم می‌گردد و این سوی و اون سوی بر اون علم و معنا خواهد بود. البته اگر محلش اون چنون محل باشد، این معنا هم به تبع اون دارای جهات خواهد بود و تقسیم در وی راه خواهد یافت. و حال اینکه فرض در ادراک معانی است که مطلق و مجرد از جهات و اوزان و تجزیه و تقسیم مانند اونهاست، که اصل علم این گونه خصوصیات عالم ماده رو برنمی‌دارند. پس باید نتیجه بگیریم که ظرف علم، اینجا رو توجه کنید که ظرف علم از جنس ظرف آب و نان مثلا نیست، و بین علم و ظرف علم یک نفس سنخیت خاصی است. اما سنخیت چگونه است؟ طلبشون یعنی چنان که علم کلی از اوصاف موجودات محسوس ما مبراست، ظرف آن هم مانند خود علم از اون اوصاف مبراست. علم خصوصیت ماده را نداره، ظرف علم هم خصوصیت ماده را نداره. اما چی هست؟ خصوصیت ماده رو نداره. اما چی هست؟ هر اون نگفتیم که علم چیه و خصوصیتش چیه. ما چون همه نگاهمون این روش جناب، شاید نوبات اول رو گفته باشم، این روش جناب شیخ الرئیس ابن سیناست که اون چرا که میدونیم هی زیر رو کنیم. یعنی این مطلب رو چقدر داره هی زیر رو میکنه، هی باز میکنه، که از توش چی دید جدید آیدمون بشه. همین هایی که بلدید یکم زیر رو کنید، همین هایی که بلدید یکم زیر رو کنید. این فرش قابل قسمت منطقه میگید اگه این فرش ما، ما با داداش ما از بابا اون ارث بردیم، یه فرش، فرش اگه ببریم قیمت شند اومد، یه لیوان از بابا اون ارث بردیم و هم نمی‌سازیم در موقع تقسیم. ببین لیوان بشکنیم و تقسیم کنیم و در ارزش شده. پس قابل فرض این تیکه شدن هست، ولی شما تیکه نکنید. فرض که میشه گرفتید علی وسط آسد بیاریم قیچی بیاریم ببریم، آقلا این کار رو نمی کنن، بیان غیبت کنیم تو برداری و من بردارم. اما فرض که داره که، اما علم چی؟ شما از باباتون چی یاد گرفتید؟ اون آموخته هایی که از باباتون دارید اون رو به من یه مقدارش بدید. من مگر شما هم اونجوری که من بابام علم آموختم شما هم آموزش بوده؟ ولو علم قابل تقسیم نیست. شما با سواد هستید، نظیر عالم طبیعت و ماده، سواد در کجای شماست؟ یعنی چنان که علم کلی از اوصاف موجودات محسوس ما مبراست، ظرف اونم مانند خود علم از اون اوصاف مبراست. در تعریف حقیقت علم این چند سطر بیشتر توجه بفرمایید. در تعریف حقیقت علم و کیفیت حصول اون برای انسان و نحوه پدید آمدن آن و گرفتن انسان آن را، چند مطلب شد؟ حقیقت علم، کیفیت حصول آن، نحوه پدید آمدن آن و گرفتن انسان، و در دیگر مطالب و مباحث پیرامون آن یک یک به تفصیل باید مذاکره کرد، باید بحث بکنیم که حقیقت علم چیه، چگونه علم حاصل میشه، چگونه شما میابید، چگونه معلم داره یادتون میده، چگونه شما آموزش میبینید، تا بگیم در کجایتون قرار میگیره. حرف آخریمون اینه که سنخیت ظرف و مظروف در وادی علم کجاست، سنخیتش چی، در کجای شما قرار میگیره، چه ارتباطی دارید شما با ظرف و مظروف مادی. ما میدونیم آب وقتی میره تو پاش جا میگیره، ما شکممون ندیدیم اما ظاهرا میفهمیدیم که وقتی که غذا میخوریم شکممون پر میشه و احساس میکنیم سیر شدیم، معلومه این همه نون رفتن تو شکم دیگه، اما این همه بلد نبودیم چیزی یاد گرفتیم، این علم کجا رفت؟ و کیفیت چطور؟ نون از کنار سفره برمیداریم تیکه میکنیم تو دهن میذاریم و فضای دهن آماده بلعیدن میشه و میبلعیم و اینجوری مراحل داریم، ظاهر می نون سفره است و ما هم دست برمیداریم اینجوری. اما علم از معلمون چگونه به ما تحویل داده میشه؟ چگونه دریافت میکنیم؟ کیفیت حصولش چگونه است؟ خود حقیقت علم چیه؟ ظرف علم کجاست؟ چگونه ما در ظرف قرار میدیم؟ بعدها بحثا دیگه داریم. چگونه یه مطلبی رو ما دیروز آموختیم، پارسال آموختیم، الان کسی از ما میپرسه صبر کن میکنم فکر کنم، هی به خودم فشار آمد یادم اومد بلدم. رو همین جهت که امتحان کتبی راحت‌تر از امتحان شفاهیه، چون امتحان کتبی آدم میشین فکر میکنه، امتحان شفاهی هم میگه سوال کتبو جواب بدی، بلد نباشی میگه سوال کتبو بلد میگه بلافاصله بعد چند لحظه یک مکس میکنه سوال دوم میکنه، خب اون سوالی که بلد نبودی این سوال جواب بده، شما مشهور این سوال میشه اون سوال رفت. اما سوال کتبی که میشه این سوال بلد نبود اون سوال جواب میدی، برمیگم روی این سوالی که بلد نبودی فکر میکنه، این علم کجا بوده؟ شما پارسال یک کتاب مطالعه کردید، امسال دارید امتحان میدید، این علم در این یک سالی کجا بایگانی بوده؟ الان فکر میکنید او رو دوباره از پرونده رد بایگانی در میاری یادتون میاد چی بوده؟ ظرف علم کجاست؟ خود علم چیه؟ آموختن علم چیه؟ فراموش کردن علم چیه؟ دوباره یادآوری مجدد علم چیه؟ این بحثایی که ما باید بگذرونیم. باید علم، حقیقت علم، باید این خصوصیات رو جواب بدیم ما.
استاد انتقالش کنید از دور مفاهیم هست دیگه.
همین مخواهیم این مفاهیم کجا بوده؟ چجوری مفهوم به شما منتقل، از معلم به شما منتقل میشه؟
یه وقتی قرار دادی بوده
الفاظ عبارات قرار دادیه، الفاظ عبارات قرار دادیه، اما اون مفهوم از اون کتاب که شما مطالعه میکنید به شما منتقل میشه، این مورد سوی انتقال یعنی چی؟ به کجای شما اومد؟ این تو عالم ماده است، میخوام بگیم که آثار ماده رو نداره، ما میخوام بگیم که علم آثار ماده رو نداره، این فعلی انفعالاتی که در اعصاب ما ایجاد میشه، در مغز ما ایجاد میشه، این مقدمه تحصیل علمه، خود علم این نیست، به موقع هرش میدنیم شد، اینا مقدمه تحصیل علمه، خود علم مقدماتش بله، از همین صوتی که صحبت میکنیم به گوش میشنود، متکلمی میگوید، گوینده میگوید، سامعی نفر میشنود، این تو عالم طبیعت ماده است، ارتعاشات صوتی است و ایجاد صوت از گوینده است و استماع صوت از شنونده است. این تو عالم طبیعت، این تو عالم ماده است. برای صوت کسی بلند صدا کوتاه، مجلس طولانی، بلندگو خاموش شد، آقا بلندتر صحبت کن، صداتون تا اونجا نمیاد. اینها تو عالم طبیعت و ماده است. اما اونی که من در نزد خودم میگم من میخواستم بیام اینجا نسبت به این معنا دانا نبودم، اومدم اینجا دانا شدم، الان اون شدم من کجاست؟ نان خوردم ظرفش معلومه، اما علم آموختم ظرفم کجاست؟ بله، اینها مقدماتشه، این مقدمات علم آموزیه. عرض ما این است که ما مقدمات و معطلش نیستیم، مثل کتاب خوندن، مثل معلم گفتن، مثل فعل فعالاتی که در مغز ما در اعصاب ما هست. برابری ما اون وقت هم ارز کردیم، اون کسی که میگه که مغز انسان، انسانهایی که استعداد متوسط داره، اون نابغه ها هیچ، اینا که خیلی بلید و کندن، نه، متوسط ها گفتن که مغز انسان گنجایش 2 میلیون اطلاعی رو داره. او خودش حساب کرد، نه خیلی 50 تا رو مطالعه کرد. تازه اینا آمادگی هست.
مثلا داشت این کامپیوتر مادی دیگه الان میلیارد تا اطلاعات میتونه ذخیره
کنه. در حال میرسیم، الان ما بحثمون در این مقدار پیش بریم، ما چون کتاب است و مدرسه است و درسه، این درس امروز ما چی شد؟ که علم آثار ماده رو ندارد، چی هست بمونه تا بعد انشاءالله. این مقطع از بحثمون اینه که او را از خواص عالم ماده به در ببرید. ماده نیست، جسم نیست، ولی اگه جسمی بود باید این سو اون سو می شد، این طرف اون طرف می شد، لاغر و چاق می شد، و حال اینجور نیست. و حال اینکه یه قاعده علمی شما بگی یک زنی این رو بداند یا یه مردی بداند، یه انسان لاغری بداند، انسان چاقی بداند، پیری بداند، جوان، و اون علم این خواص رو با خود نداره. و در دیگر مطالب و مواهد پیرامون اون یک یک به تفصیل باید مذاکره کرد. در این درس تا اندازه آشنایی به وعای علم پیدا کردیم که ظرفی ورای این ظرف متعارف است، همین مقدار، غیر از این ظرف متعارف عالم است. و ادله و براهین بسیار در این باره داریم تا وقت اظهار اونها فرا برسد و اظهار باشه انشاءالله. اکنون صداوار است که مطالب این درس را به صورت اصول در آوریم و بر اصول گذشته بیفزاییم که انشاءالله جلسه بعدی نیکم باز بکنه. اللهم صل علی محمد.
خدا
بله، نمیگیم نه، همین معنا رو در باب سلولهای مغز ما هم شما اعمال بفرمایید. ولی آیا
سلولهای مغز را میگیم که زنده هستن، مثلا در واقع نفسن دیگه، ولی خب اون جسم مادی،
فرق بین اون جسم مادی و این است که این زنده است و اون، ولی از نظر جسمیت که فرق داره، اون هم جسم است، این هم جسم است. ولی عرض ما این است که این آثاری که از عالم طبیعت بر او منتقل میکنه مثل این صوت رو او میگیره، نوشتار رو او میگیره، اون معنا و مفهوم رو او نمیگیره.
درسته. نه در ادراک نمیکنه اون دیگه.
بله باریکلا،
اون مفهوم فقط انتقال میده.
بله، ما هم حرفون همینه، همونطوری که این مثلا رم تلفن شما اندازه حجمش چقدره، چقدر اطلاعات برمی داره،
بحثاره داریم که تصمیم هم میگیرن، یعنی باید داده بشه میدیم و تضییع میکنه و یه چیزی میده مثلا بیشتر الان محاسبات
اون بله خیلی راحت تر همه ماشین حساب دیگه همه بلد باشن دیگه دیگه همه کس فهمش همین ماشین حسابه 24 ضرب 16 درجا بزن میده. شما اون داده هایی که بهش دایی داره منعکس میکنه ادراک نداره.
یه داده جدیدی هست دیگه، یعنی محاسبه داره کامپیوتر، یه داده داره، یه مرکز محاسبات داره، بعد خروجی داره.
بله ولی
داده چیزو ولی
ولی هر سر اینه که محاسبات هم شما بهش دادید، طریق محاسبه شما بهشون دادید. رو همین جهتی که الان گاهی ما این ماشین حساب رو با حساب 1 و 2 و 3 اینا رو با حساب فارسی که میزنیم جواب نمیده. با حساب مثلا با عدد رو انگلیسی بنویسی این جواب بده. عدد رو اگه فارسی بنویسی 5، اگه به 105 گرد فارسی بنویسی جواب نمیده. 5 ضرب در 5 همین شما 5 نشد. اما اگه که این همین 5 رو به سبک نوشتار فارسی بنویسید جواب نمیده، باید به 5 انگلیسی بنویسی جواب بده. مال خاطر این که بهش اون مقداری بهش دادی رو پس میده. این فقط داده های شما رو منعکس میکنه، خودش فعلا فعالیت ذاتی ادراکی نداره. محاسبات ادراکی نداره عرض ما اینه. هر مقداری هوشمندم که باشه به مقداری که بهش دادید انعکاس میده.
مستقیم یه ذره تغییر داشته باشه کامپیوتر دیگه، شما یه نقطه کوچولو کنارش اشتباه بذارید دیگه جواب نمیده.
حالا دیگه
یه اون رو فایل کنید تا جواب تو مشخص
کنید.
آره بچه دیشب خونه بالا به ما میخندید میگه بابا من دستگاه فشار سنج رفتم سر به سرش بذارم. گفتم چیکار کردی؟ گفت خب این فتکا فرستم باید به بازو بذاره و بعد فشفشش بذاره دیگه. میگه همجوری یه چیز دیگه روش گذاشتم فشفشه کرده باد کرده دیدم ایرور میده جواب نمیده. گفتم خواستم سرش کلا بذارم ببینم چیکار میکنه دیگه جواب نمیده. پس معلوم میشه که یه چیزی قبلا بهش دادن تعریف کردن براش، اون تعریف شده ها رو داره منعکس میکنه. ما حرف من اینه که علم خودش در ظرف عالمیت عالم این ادراک
ابتکار عمل.
آره علم برای عالم ابتکار عمل بهش میده، اما این ابتکار عمل نداره، این فلزات ابتکار. حتی مغز انسان هم من طرف اومده ما شما 2 میلیون اطلاعی بهش بدید ظرفیت پر، موقع کار شد طرف سکته کرد مرد، حالا از مغزش بکشید. پس معلوم شده که اونی که تصمیم میگیره اون چیز دیگه.
انسان بر اساس داده
بر اساس داده ها هست، اما خودش ادراک داره، شعور داره، اما او ادراک و شعور نداره.
تعریف
کنی
شعور چیه
دیگه؟ حالا داریم شما که کتابمون به این بحثا میرسیم.
منظور
میگونه
واسطه
است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.